أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه مطالب این فصل اول از مرحله هشتم در جلسه قبل بازگو شد. در جنبندی نهایی مطالب فصل اول باید به چند نکته توجه کنیم. اول نقدی است که سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی دارد. بعد دوم جوابی که از این نقد داده شده یا ممکنه داده بشه. سوم منشأ پیدایش همه این حرفها باید بررسی بشه که از چیست. چهارم اینکه در خلال فرمایش مرحوم استاد متعلهین آمده بود، البته در سخنان دیگران هم هست، که گاهی ممکن است حرکت اول نداشته باشه آخر داشته باشه، گاهی ممکن است اول داشته باشه و آخر نداشته باشه، و همچنین سؤال مطالبی که مربوط به این فصل اول است. اما اون مطلب اول که نقد سید الاستاد است، این فصل اول تقریبا زمینه است برای اون فصل هفتم همین مرحله هشتم. در فصل هفتم همین مرحله هشتم عنوان بحث تضاد حرکات است که کدوم حرکت با حرکت دیگر ضد است. در فصل هفتم که سخن از تضاد حرکات مطرح است، اونجا بررسی میکنم که اگر حرکتی بخواهد با حرکت دیگر مزاد باشد، یا به وسیله فاعل است یا قابل است یا مبدأ است یا منتهی است یا مسافت است یا زمان، چون حرکت بین امور ششگانه مرتبط است. فصل هفتم این مرحله هشتم که در صفحه 200 همین جلد سوم مطرح است، عنوان فصل این است: فصل هفت فی تضاد دل حرکات. در صفحه 200 اونجا بحث این است که کدوم حرکت با حرکت دیگر مزاد است. به این نتیجه میرسن اگر حرکتی ضد حرکت دیگر بود، حتما برای این است که یا فاعل ها یا قابل ها یا مبدا ها یا منتها یا مسافت یا زمان این حرکت با اون حرکت تضاد است، یعنی خود این حرکت ذاتاً با حرکتی دیگر مصالح است، مزاد است. در اون فصل هفت نتیجه که میگیرن این است که اگر حرکتی بخواهد ضد حرکت دیگر باشد، تنها راه تضاد مبدأ و منتهاست. اگر مبدأ و منتهای یه حرکتی به نام الف مزاد مبدأ و منتهای حرکتی دیگری به نام با بود، این دو تا حرکت با هم تضاد دارن، وگرنه هیچ راهی برای تضاد دو تا حرکت نیست. دو تا حرکت هرگز از راه محرک یا متحرک یا مسافت یا زمان تضاد نداره. در صفحه 201 این معنا را صریحا بازگو کردن که اگر بنا شد تضادی باشد، هیچ راهی نیست مگر اینکه از راه مبدأ و منتهی. قهرن این فصل اول زمینه می شود برای مطالب فصل هفتم. این یکی. اون چه که در فصل اول مطرح بود و در نوبت قبل اشاره شد این است که گاهی مبدأ و منتها متضادن، گاهی مبدأ و منتها متضاد نیستن، کلمزادن. گاهی شی که حرکت میکند، مثلا از سواد به بیاض حرکت میکند، اینجا مبدأ و منتها مزاد یکدیگرند. گاهی از زردرنگی به نیلیرنگی حرکت میکنن، اینجا مبدأ و منتها مزاد هم نیستن، چون در تضاد غایت الخلاف شرط است، اینا غایت الخلاف ندارن. پس دو مطلب کاملا جدایی تا حال با اشاره کردید. یکی این که گاهی مبدأ و منتهای یه حرکت با هم تضاد دارن، گاهی مبدأ و منتهای یک حرکت با هم تضاد ندارن. این یه مسئله. یه مسئله این که یه حرکتی ضد حرکتی دیگر است، حرکتی ضد حرکتی دیگر باشد یه مطلب است، مبدأ و منتهای یه حرکت مزاد یک دیگر باشد مطلب دیگر است. ولی چون اگر حرکتی بخواهد ضد حرکتی دیگر باشد تنها از راه تضاد مبدأ و منتهاست، پس ما باید حرکت ها را از راه مبدأ و منتهای اونها بسنجیم. بعضی از حرکت ها هستن که مبدأ و منتهای اونها ضد هم است، مثل اینکه شیء از سپیدی به سیاهی حرکت میکنه. بعضی هستن که نیست. خب اگه ما یه حرکتی داشتیم که مبدأ و منتهای او مزاد هم بودن، مثل یه چیزی از سپیدی به سیاهی حرکت کرد، به یه حرکتی هم از سیاهی به سپیدی حرکت کرد، اون هم مبدأ و منتهاش ضد یکدیگرن، این هم مبدأ و منتهاش ضد یکدیگرن، اونگاه این دوتا حرکت چون مبدأ و منتهای اونها ضد یکدیگرن، این دوتا حرکت میشه ضد یکدیگر. پس بحث فصل اول زمینه بحث فصل هفتم را فراهم کرد. مرحوم بوعلی چون منطقی میاندیشید، به منطقی چیز مینوشت، همه این مطالب در یک فصل بازگو کرده. این آیون یعنی مرحوم سید مطلحین رحمت الله، مرحوم سید مطلحین در بحث های منطقی و طبیعی به همون وضعی مبتلاست که عرفا در مسائل الهی مبتلا هستند. مرحوم صدر متعلهین در باره عرفا می فرماید که این آیون یعنی عرفا کارشون بحثای منطقی یا ریاضی یا طبیعی و مانند آن نیست، اونا کارشون فقط الهی است. لکن تو عرفان عملی مستغرقن، نه در عرفان نظری وقت صرف بکنن. چون مستغرق بحر عرفان عملی و مشهودات خودشون هستن، شهود اینها اینا را سرگرم کرد، فرصت تنظیم اون مشهودات عملی به صورت یک عرفان نظری منسجم منطقی رو ندارن. اون چرا که یافتن بخواهن بازگو کنن چون فرصت ندارن، لذا اون رو به زحمت به قالب منطقی بیان بکنن. کتاب عرفان نظری اینها یه مقداری توهی از برهانه، چون مستغرق در مشهودات خودشون. این چنین نیست که حرفاشون برهانی نباشه. همون وضعی که مرحوم صدر متعلهین برای عرفا قائل است، همون وضع برای خود صدر متعلهین تو الهیات قائل است. یعنی ایشون در بحث های تجربی طبیعی و مانند آن اونقدر سرمایه گذاری نمی کند که در بحث های الهی سرمایه گذاری می کند. شاید بخوان برهان صدیقین را تقریر کنند، جسمات حدوث و روحانت البقا را تقریر کنند، تجرد روح را تقریر کنند، تجرد عقل را تقریر کنند، اسماء حسنای الهی را تقریر کنند، خوب قهرمانانه بحث اداره میکنند. ولی بخوان مسائل حرکت و امثال ذالک را تقریر کنند، چون مستغرق تو مطالب الهیان، رو اینا کمتر سرمایه گذاره. ولی خب مرحوم بوعلی و سایر حکمای مشا اینها تو همین بخشا خیلی مقتدرانه پیش میرن. مرحوم بوعلی در طبیعیات شفا چون از منظر طبیعی این حرفا رو نگاه میکنند و نگاه میکردن، همه اینها را منسجم در یک فصل بررسی کرد که تضاد مبدأ و منتها باعث پیدایش تضاد دو حرکت است. یعنی این دو مطلبی است کاملا از هم جدا. یه وقت ما میخوام بگیم این حرکت ضد اون حرکت است، یه وقتی ما میخوام بگیم مبدأ و منتهای این حرکت با هم ضدن یا نه. این دو مطلب را، کل واحد را، هر کدام را در جای خود عمیقا بررسی میکند. یک، انسجام این دو مطلب را بازگو میکند. دو، و نتیجه هم اعلام میکند. اما این حرف ها چون در حکمت مشرقیه این مسائلی که مربوط به یک فصل از طبیعیات شفا بود اربن اربا شد، یعنی فخر رازی در مواضع مشرقیه اینا را تقطیع کرده، تفکیک کرده، اربن اربا کرده، همون اربن اربای حکمت مشرقیه آمده در اسفار، وگرنه اینها چند تا فصل نهاد باشه، بین هم اینقدر فاصله باشه روا نیست که فصل اول و فصل دوم کنار هم باید ذکر بشه، چون یکی مقدمه دیگری است و یکی متمم دیگری است، چون که کام کار رو برهم با علی کرده. ولی چون در مباحث مشرقیه این حرفا از هم تفکیک شد، مرحوم سر متعدید هم تلخیص شده مباحث مشرقیه را ذکر میکنن، نگه خودشون مستقیمن از طبیعیات شفا ذکر بکنن، این حادثه پیش آمد. این خلاصه فصل اول در مباحث مشرقیه، جلد اول صفحه 561 بود که اشاره شد. همین فصل اول در طبیعیات شفا، طبع رحلی صفحه 39 و طبع مصر این افسیت ایران صفحه 90 آمده است. همین این فصل اول. خب پس این دو تا فصل با هم باید منسجم بشه. مطلب بعدی آن است که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرما که شما تضاد دو تا حرکت رو میخواید بررسی کنید، دی حساب است در فصل هفتم خواهیم آمد. اما بخواید بگید مبدأ و منتها با هم تضاد دارن، گاهی تضاد دارن گاهی ندارن، این چنین نیست. شما تقریبا یه مقالطه اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات یا ما به تبع مکان ما بالاصل دامنگیرتون شد. ما هیچ حرکتی نداریم که مبدأ و منتهای اونها مزاد هم باشن. شما همسایه را به حساب همسایه دیگر آوردید، مقالطه پیدا شده است. این اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات است. شما گفتید گاهی مبدأ و منتها مزاد همن، گاهی نیست، در حالی که این چیه نیست. برای که حرکت خروج شی از قوه به فعل است، این اصل اول. اصل دوم این است که هیچ قوه با فعلیت خودش، هیچ فعلیتی با قوه خودش تضاد ندارد. اینا دو حد وجودی یک واحد سیال هست که این واحد حقیقی شدت و ضعف دارد، یکی قوه است یکی فعل، یک اشتداد دارد که از قوه به فعلیت می آید. دو، ما یه مطلب داریم به نام شدت و ضعف که تشکیک و احتدار اوست، یه مطلب داریم به نام اشتداد که حرکت متولی اوست. مبدأ و منتها همیشه قوه و فعلا بالقول المطلق، و حرکت هم از قوه به فعل است. اینا شدید و ضعیف یه واحد حقیقی تشکیکی هم و اشتداد را هم به وسیله حرکت تصاحب میکنند. اون وقت در کنار این قوه یه همسایه است که اون همسایه گاهی مزاد با آینده است. حرکت که از سفیدی به سیاهی شروع نمیشود که، حرکت از قوت و سواد الی فعلیت سواد است. حالا یه خرمایی میخواد مشکی رنگ بشه، قبلا هم این ماده اولیش صورت بیازی داشت، اینکه از سفیدی حرکت نمی کند که، حرکت خرما از قوت و سواد است الى فعلیت سواد. قوت و سواد با فعلیت و سواد که تضاد ندارن. حالا یه چیزی میخواد، یه میوهی میخواد به رنگ، یه گلی میخواد سفید رنگ بشود، اون گل من قوت البیاض حرکت میکند الى فعلیت البیاض، قوت البیاض و فعلیت البیاض که تضاد ندارن با هم. این خلاص نه دیگه، حتما حرکت دارن، حرکت دارن، یکی قوه است یکی فعل دیگه. بله دیگه، بله منتها دیگه، بله بله، نه حالا قوه و فعل تضاد ندارن با هم، شدت ضعف هست. خب همه جا همینطور دیگه، ما هیچ جا حرکت نداریم که از قوه شروع نشه به فعل ختم نشه، که مبدا و منتهای حرکت هم قوه و فعل دیگه. نه تضاد مبدا و منتها نفی میکنن، برمیگرده تضاد ندارن. پس هر دو امر وجودی هست، نه حرکت یه قوه دارد یه فعل، چون که یه مسافت دارد یه زمان، یه محرک دارد یه متحرک، این امور ششگانه حرکت. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه از قوه شروع میشه به نام مبدأ، به فعلیت ختم میشه به نام منتها. و مبدأ و منتها یعنی قوه و فعل، اینا تضاد ندارن. پس اینکه شما میگید حرکت گاهی از ضد به ضد دیگر است، گاهی از غیر ضد است، این کجاست؟ شما یه مغالطه دامنگیرتون شد، اخذ ما بالعرض مکان ما بالزاد شد. یعنی چی؟ یعنی شما خیال کردید این گلی که الان مثلا اون ماده اولیش این صورتش مشکیست بعد سفید میشه، شما خیال کردید این از سیاهی به سفیدی رفته؟ این همونطوری که عرف خیال میکنه، این که معنی حرکت نیست. این گیاه از قوت البیاض به فعلیت البیاض حرکت کرده. این خرما که مشکی رنگ میشه، اول اگر شکوفه او به مانند اون سفیده است، این که از سفیدی به سیاهی نمیره، که این از قوت السواد الی فعلیت السواد میره. نه، این قوت السواد یه همسایه داره که سفیده، این سفیدی مجاور اون قوت السواد است. نقطه آغاز حرکت اون قوت السواد است. این قوت السواد به فعلیت السواد میرسه. اینا هم دو درجه واقعیتن، هیچ کدام ضد نیستن. اگر ما اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات نباشد و اگر حکم مجاور را به حکم اصیل ندیم، صاحب خانه ندیم، حکم همسایه را به حکم صاحب خانه ندیم، هرگز این سخن را نخواهد. بله؟ بله دیگه، بله دیگه. این شیء که خرمایی که در درجه ضعف است و فعلا رنگی ندارد، مگر رنگ آیندهش ندارد مگر قوت و سواد، یه رنگ در همسایه او هست، فعلا سفیده، این ماده فعلا سفیده. به حالا چه معقول اول؟ اون مطلب دیگه است که تضاد مال ماهیت است، اینا مفهومن، در مفهوم ما تضاد داریم یا نداریم، مطلب دیگه است. اما حالا فرض کردیم اینا تضاد پذیرن، حالا اینا اصلا بر فرض این که اینها ماهیت باشن و تضاد پذیر باشن، اینا یکی قوه است به دیگری فعل. اون همسایه را از باب مغالطه اخذ الجار منزلت صاحب البیت انسان به حساب آورد، خیال کرد که مثلا این شی از سفیدی به سیاهی رفته. مثلا یک یخی را که انسان میخواد آب بکند و بجوشند به درجه 100 برساند، خیال میکند که یخ جوشیده، برای نظر عرفی است، اما یخ که نجوشید. این شی از قوت الحراره به فعلیت الحراره رسید. بین قوت حرارت و فعلیت حرارت که تضاد نیست. این برودت یخ همسایه آن متحرک است. این مغالطه از اینجا پیدا شد. اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. این خلاصه نقد سیدان استاد. ما هم نمیدونم در اینجا چی تو حاشیه چیزی نوشتیم. این خلاصه فرمایش سیدان استاد در میاد. مثل که توجه نکردیم که ایشون هم یه همچه فرمایشی دارن. اونی که در این تعلیق نوشته شده اینه که قد تزه اند تحلیل معنی الحرکه انها خروج و شیعه من القوت الى الفعل تدریجا، فلا حرکت من الفعل الى الفعل کما لا حرکت من الفعل الى القوت، فما یترعا من سیرورت الاسود ابیض هو فی الحقیقه خروج من قوت البیاض الى فعلیته لا من فعلیت السواد الى فعلیت البیاض ولذا یحکم به امتناع حرکت تنزلیه الا به تبع کما لا یخفا علی من دقق النظر فتحسر ان التضاد انما فی الخارج عن ما من و ما الیه الحرکه اذ لا تضاد بین قوت شیء و فعلیته. این تعلیق مطابق با همون فرمایش سیدن استاد است. من نمیدونم برای ما توجه نکردیم که شمی هم چیز داره. خب چیزی که به عنوان نقد فرمایش سیدن استاد یا جوابشون داده شد این است که بله ما هم قبول داریم که حرکت از قوه به فعل است، لکن به لحاظ اون همسایی میگیم. این به لحاظ همسایی میگیم یعنی قبول کردیم که تنزل است و تسامح است و اینها. این هم مطلب بعدی. مرحوم شیخ که خب منطقی میاندیشد برای اینکه این نکته مقفول انها نباشد، از همون اول هجرت را کنار حرکت ذکر کرد. فرمود حرکت کمال اول است، یک. کمال ثانی را تعقیب میکند، دو. یه هجرتی هم دارد، چیزی را ترک میکند، این سه. حرکت که چیزی را ترک میکند و به دنبال چیز دیگه میرود، اون متروک حرکت با مطلوب حرکت گاهی با هم تضاد دارند. اگر این میوه از سفیدی به سیاهی میرسد، ما قبول داریم که حرکت از قوت السواد الى فعلیت السواد است، نمیرس بیازه الى السواد، ما قبول داریم. ولی هجرتی هم در اینجا هست. اون رو مرحوم شیخ در صفحه 90 همه این طبعیات شفا که فصل مبسوطی هم هست، فصل اول از همین مقاله دوم هست، فصل اول از مقاله دوم طبعیات شفا صفحه 90، عبارت مرحوم شیخ این است. فرمود و اما تعلق الحرکه به ما من به ما الی فیستنبت من حدها، بلکه حرکت خروج شیء از قوت الفعل است. لانها کمال اول، چون به سوی چیزی رفتن است. این به سوی میشه کمال اول، اون شیء دوم میشه کمال دوم. لانها کمال اول یحصل لشیء که له کمال ثان ینتهی به الیه و له حالت القوه التي قبل الکمالین، قبل از اینکه این میوه حرکت کند، مثلا این خرما به طرف سیاهی، اول آماده رفتن است، یک. وقتی شروع کرد به رفتن آماده رسیدن است، این دو. هم کمال اول مسبوق به استعداد است، هم کمال ثانی. فرمود و لهو حالت القوه التي قبل الکمالین و هی الحالت التي الکمال الاول ترکها و توجه الى الکمال الثانی. چون یه هجرت و ترکی در کار هست، بین اون نقطه‌ای که از او هجرت کرده به نقطه ای که میرسد، این گاهی تضاد است گاهی تضاد نیست. در خود حرکت هیچ هجرت نیست، همه شتاب و رفتن است، خروج از قوه به فعل است. حرکت که قوه رو رها نمی کند، که حرکت قوه رو شکوفا می کند، نه اینکه قوه رو ترک بکند، که همسایه رو ترک می کند. یعنی این یخی که الان میخواد بجوشه، این حالت برودت رو ترک میکند، از برودت هجرت میکند، نه از قوت الحراره. قوت الحراره مرتب به مقصد میرسه. استعداد هم بعضی ها میگن استعداد وقتی به فعلیت رسید زائل میشود، این سخن است ناصواب. حق آن است که استعداد به فعلیت رسیدن بالغ میشود، نه نابود میشود. استعداد مرحله ضعیفه فعلیت است. بله نه حالا دو طرف است، اگر هم کیف باشد این کیف ضعیف کیف قوی می شود. یه بحث در این است که مفهوم است. بله کیف قوی هست، مرحله قوی هست، یعنی این کیف مرحله ضعیفه سواد بود الان مرحله قوی سواد، یا مرحله ضعیفه استعداد بود الان مرحله قوی استعداد، حالا چه مفهوم باشد. بله بلاز وجود نه بلاز ماهیت، کیف را که قبول دارم بله تشکیل در
محل قوه باشه مفهومش.
بله
محل
قوه موضوع است، موضوع دو تا بحث دارد. الان مثلا این جسم دو تا صفت دارد، یکی برودت است یکی قوت الحراره. این برودت را این شی ترک میکند، از برودت هجرت میکند به حرارت میرسد، اما از قوت الحراره هجرت نمیکند. این یخی که بالفعل بارد است و بالقوه هار، این حرارت بالقوه لحظه به لحظه شکوفا میشود. بله از جهت این که هجرت کرده یه برودت بالفعل دارد یه حرارت بالقوه، این حرارت بالقوه لحظه به لحظه به مقصد میرسد میشه حرارت بالفعل، و لحظه به لحظه این برودت بالفعل ترک میشود. چون برودت ترک میشود و حرکت هم از برودت شروع نشده از قوت الحراره شروع شده، ما به لحاظ این نقطه‌ای که مهجور است میگیم این مهجور با اون مطلوب گاهی مزادن گاهی مزاد نیستن. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ است که اون به هیال ها تلت التی الکمال الاولو ترکه ها و توجه الى الکمال سنی. اون وقت همون برو با مکان ما منه و ما الیه زدین برو با مکان ها بینند. چون هجرت را با حرکت و وصول با هم سنجیدن میگن گاهی اون مهجور با مطلوب مزاد همان گاهی نیست. مطلب دیگر این که در خلال فرمایش مرحوم
تعبیر به مامن و مائلن در مهجور و مطلوب یه مسامحه است.
خب بله، ولی منظور اون که ایشون نقطه تسامح را ذکر کردن.
حالا بله. اونجا این عبارت نهایی از سواسوایی و ما بقوع تضاد الاصطلاحی بین المبدع و المتعاق الحرکت فلا دلیل علی و این وقع فی ذلک فی بعض الموارد، بازم میشه با همین مسامحه.
بله دیگه، برای اینکه مبدع و منتها اصلا اون. خب مطلب دیگر این که در خلال فرمایشات مرحوم آخون به اینجا رسیدیم در صفحه 185 همین جلد سوم که گاهی ممکن است حرکت آغاز نداشته باشد، گاهی ممکن است حرکت انجام نداشته باشد. همود به منال جائزه 4-5 ساعت مونده به آخر صفحه 185، همود به منال جائزه وجود و حرکت لا بدایت لها، مثل حرکت فلک به زعم بعضی ها یا حرکت های دیگه. یا نه حرکتی که لا نهایت لها که حرکات اهل الجنه. این دو این سخن ناسواب به نظر میرسد، برای اینکه حرکت بی منتها یعنی چی؟ حرکت با ابدیت یعنی چی؟ اگر حرکت بی منتها باشد یعنی منتها ندارد، میشه یک جای حرکت منتها نداشته باشد؟ یعنی ما بعضی از حرکت داریم مبدا ندارد، بعضی از حرکت داریم منتها ندارد. یا نه در این گونه از موارد به قطعات فراوانی تقسیم می شود که هر قطعه مبدأ است برای قطعه دیگر و برتر از اون منتهاست برای این. خب اگر حرکتی ما داشته باشیم که مبدأ و منتها نداشته باشد، این که شما هم پذیرفتید هر حرکت در هر حرکتی به ضروره این امور شیشگانه ترسیم می شود، یعنی چی؟ میشه حرکت مبدا نداشته باشه، میشه حرکت منتها نداشته باشه. حرکت حتما مبدا دارد، حرکت حتما منتها دارد، اما این با دوام سازگار است. بیان زارک این است که یه مبدأ و منتهایی عنوان قوه و فعل هست، این با نسبیت حل است. یه مبدأ و منتها با عنوان هو الاول و الاخر است که مبدأ فاعلی باید باشه. اون مبدأ فاعلی یقیناً هست، مبدأ غایش هم یقیناً هست. اگر ما قبول کردیم که حرکت میشه بی منتها باشه، دو تا آسیب میبینیم. یا تجدید نظر بکنیم، این که میگیم هر حرکتی به امور ششگانه وابسته است، یکی مبدأ به دیگری منتها. و آسیب دیگر که خیلی از این مهمتر است، آن است که ما بر اساس اینکه مجموعه عالم طبیعت یه واحد سیال است، می‌خواستیم معاد را ثابت کنیم که دارالفرار به دارالقرار میرسد. اون تعلیق پربرکت سیدن استاد هم همین بود، یعنی ایشون می‌خواستن مجموعه عالم طبیعت را یه واحد حقیقی حساب بکنن که از این واحد حقیقی کم کم به مسئله معاد برسیم. اون تعلیقی که ایشون داشتن که برای کل عالم طبیعت یه وحدت شخصی قائل بودن، بخشی از اینا در صفحه 87 بود و بخشی هم در صفحات دیگه که اونجا عرض شد. این از اون تعلیقات پربرکت مرحوم علامه است که باید در یه فرصتی برای اثبات وحدت شخصی جهان طبیعت از اون تعلیق استفاده کرد. شرحی مفتوطی هم دادن فرمودن به این که ملخصه او که تقریبا منظر شرح اون معصی بود. با اون در صفحه 135 همین جلد سوم ایشون تعلیق سوم محصل و ما افاده بالعطف علی ما تقدم این است که ان هذه طبیعت الجرمانیه تغیرها این ذاتها. تا صفحه 136 اونجا میرفت به این سمت که عالم طبیعت یه واحد شخصی است و سیال است بر اساس حرکت جوهری و حرکت نمی شود لا اله نهایه باشد وگرنه عبث لازم می آید. پس این دارالفرار باید به دارالقرار برسد. اون برهان حرکت بر معادم همین هست دیگه. خب یعنی اون کرم که در پایان اصول فلسفه یک سطر نصف صفحه آوردن برهان پایان جهان همین است، اثبات معاد است از راه حرکت. یعنی عالم طبیعت حرکت هست و یک واحد حقیقی است. این واحد حقیقی که متحرک است باید مقصد داشته باشه، نمیشود دائما بگرده. خب اگر با حرکتی لا نهایت لها داشته باشیم، باید اون برهان از آسیب میبیند. منظور از این فرمان اینش که عرض شد به اینکه مرحوم صدر متعلی مستغرق تو بحث های الهی هن. اینجا کمتر سرمایه گذاری میکنن. این است که رو نظری ایشون اگر در معاد سخن از صورت بلا ماده است، یعنی جسم هست، محسوس هست، همه این ظواهر سر جاش محفوظ است، منتها نظام عالم مثال است نه نظام عالم طبیعت، نظام آخرت است نه نظام دنیا، رو اون مبنا خب بنابراین این تمثل حرکت است. مثل که انسان در عالم رؤیا خواب میبینید از جای به جای رفته است، این تمثل حرکت است نه عینیت حرکت. حالا این سخن درست یا نادرست، ولی منظور آن است که رو اون مبنا که همه اینها جسم هستند منتها جسم مثالی هم، این هدف با خودش هست. این نمیتواند مثال باشد برای حرکت طبیعی که حرکتی طبیعی ما داشته باشیم لا نهایت لها به دلیل حرکت آخره. این دو تا روایتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد هشتم کافی ذکر لواط ملاحظه فرمودی. خیلی روایت شیرینی هم هست، قبلا هم این دو تا روایت مطرح شد. در روزه کافی این دو تا روایت مطرح است. مرحوم فیض رضوان الله علیه هم در قسمت بعث وافی این دو تا روایت را هم نقل کرده. اصلش در روزه کافی یعنی جلد هشت کافی است. اون دو تا روایت به این مضمون است که بشرهای اولی گرچه میخوابیدن ولی رؤیایی نداشتن و حرفهای انبیا را هم نمیپذیرفتن تا ذات اقدس اله رؤیا را روزی بشر اولی کرد. مردم به این انبیا می گفتن به این که خب آره این دستورایی که شما دادید ما اگر عمل کردیم چه می شود؟ جواب می دادن که گذشته از مثلا نظام دنیایتون بعد از مرگ بهرهای فراوانی برید، پاداشای خوب برید. اینا اناد اونا بیشتر می شد، انکار اونا بیشتر می شد، چون مرگ را نابودی تلقی می کردن. مهم انسانی که مرد دیگه خبری از اون نیست، اینا که رفتن که بر نگشتن. وقتی ذات اقدس اله رؤیا را نصیب اینها کرد، اینا می آمدن به انبیاشون می گفتن این چیه که ما وقتی خوابیدیم تو عالم خواب می بینیم، اینا چیه؟ انبیا فهمیدن به این که این از صرف اون چیزاست که ما به شما میگیم، این که ما میگیم بعدی که مردید به شما پاداش میدن، اینجور پاداش میدن. این دو سر روایت خیلی روایت لطیفیست، این حتما ببینید تو روزه کافی است. روزه کافی هم با مجلدات دیگر فرقش اینه که خیلی با یه فهرست تفصیلی چاپ شده، یعنی پیدا کردن روایت سهل است، یه فهرست خوبی داره. انبیاء علیهم السلام فرمودن که این نمونه اون چیزاست که ما میگیم، از این قبیل است. شما دلتون نخواد به این که کسی که مرد تو همین قبر تو همین وضع برگردن تو دنیا مثلا بهش پاداش بدن. به هر تقدیر حالا اون مبنا یا درست یا نادرست، اینی که مرحوم صدر متعلهین نظرش اون مبناست، اون وقت بخواهد روی اون مبنا برای عالم طبیعت مثالی ذکر بکند که ما یه حرکتی داریم که لا نهایت لها، این سخن ناصواب است. پس اون چرا که در این جلد هشت فرمودن که حرکت اهل جنه این ناسواب است،
حرکت اهل جنه طبق مبنای شو مادلهی تجدد انسان کل یومان هو فی شهر
ممکن است، ولی اگر رو تجدد امثال باشه باز از بحث بیرونه. روی وجود مثالی که صدر متعلقین قائل است باز از بحث بیرونه، چون شما بخواهید بگویید ما در عالم طبیعت یه حرکت مادی داریم که لا نهایت لا، این مشکل. والحمدلله.